روزه گذاشت.
بگم الان بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول 21 بهمن ماه 1392.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مواردی رو داشتیم عرض می کردیم که گفته اند به این دلیل جانب نهی مقدم می شود بر جانب امر در مجمع. وقتی که ما در اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شدیم، بنابراین یکی از امر یا نهی می تواند جاری بشد و مجمع را بگیره. آمده اند جانب نهی را مقدم کرده اند. وجه این تقدیم رو وجوهی گفتند که چرا نهی مقدم شد و در مجمع جاری شد دون امر. یه وجهش دیروز عرض کردیم که اطلاق در ناحیه بفرمایید نهی شمولی است و در ناحیه امر اطلاق بدلی است و اطلاق شمولی اقواست از اطلاق بدلی و بنابراین مقدم می شود. این را دیروز عرض کردیم و مناقشه کردیم، کما این که آقای آخوند هم مناقشه می فرمایند. ثم می رسیم مورد دوم. بچه دومی که برای تقدیم جانب نهی گفته شده ادعا کردن یک قاعده کلیه را، و اون قاعده این است، گفتن حرمت تابع مفسده ملزمه هست در متعلق شیئی که حرام شد و وجوب تابع مصلحت ملزمه هست در متعلق آنچه که واجب شده است. بعد گفتن خب پس حرمت مفسده ملزمه دارد، وجوب مصلحت ملزمه. بعد گفتند و می دانیم این قاعده کلی را که اذا دار الامر بین دفع المفسده و جلب المنفعه، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. اینم ادعا کردن که یک قاعده کلی است سلام، که هرگاه دار الامر بین دفع المفسده و جلب المنفعه، دفع المفسده مقدمه، باید مفسده رو دفع کنی. حالا منفعت رو پیدا نکردی نکردی. پس حرمت تابع مفسده ملزمه است، وجوب تابع مصلحت ملزمه، جلب دفع مفسده هم اولاست از جلب منفعت. بنابراین در مجمع نهی جاری می شد که شما به جریان نهی دفع مفسده بکنید. این وجه دومی است که ذکر کرده. جواب این وجه، و لذا گفتند جانب نهی مقدم میشد چون از صغریات این قاعده است، و واضح است که این استدلال استدلال غریبی است، عجیبه. چرا؟ به خاطر اینکه حالا فعلا فرض میگیریم این کبرا تمام باشد، کبرای چی؟ دفع المفسده اولا من جلب المنفعت. فرض کنید این کبرا تمام، حالا بعد مناقشه میکنیم خود کبرا. با این حال علا فرض تمامیت کبرا، ما نحن فیه صغرای این کبرا نیست. چرا؟ به جهت اینکه در مجمع شما مفسده و منفعت نداری، اونی که داری مصلحت ملزمه و چی؟ مفسده ملزمه هست؟ میگید آقا اگر بفرمایید شیئی واجب باشد مصلحت ملزمه دارد و اگر حرام باشد مفسده ملزمه دارد. دو تا مطلبه، مفسده و مصلحت با چی؟ با منفعت و بفرمایید که منفعت و ضرر کردن، اینا رو با هم تفکیک بدید از هم، توجه می‌فرمایید؟ خب اگر کسی بیاد و بگوید آقا خب پس اولا اینا دو شیئه، ثانیا اصلا ما نحن فی سقرای این بحث نیست که اینا با هم تضاهم داشته باشند. چرا؟ چون قائل به امتناع میگرد آقا هر دو نمیتونن جاری بشن، در مجمع هم امر جاری بشود هم نهی امکان پذیر نیست. حالا که امر و نهی معن نمیتونن جاری بشن، یکیشون جاری میشه. خب حالا شما آمدی نهی رو مقدم کردی، نهی مفسده ملزمه دارد. خب اگر کسی بیاد امر را مقدم کند، امر مصلحت ملزمه دارد، توجه می‌فرمایید؟ و در این صورت در مجمع دوران امری اصلا وجود ندارد بین منفعت و مضرت. دوران اصلا دوران ام بین مصلحت و مفسده هم نیست، چون علال قول بالامتناع یا جانب نهی رو مقدم میکنی، مجمع فقط مفسده ملزمه دارد ولاغه، یا شما جانب ام رو مقدم میکنی، در فرضی که جانب ام رو مقدم کردی مجمع فقط مصلحت ملزمه دارد. اذا دار الامر بین بفرمایید منفعت و بین ضرر، مردم دفع ضرر میکنن و جلب منفعت رو رها میکنن، خب اصلا تو ما نحن فی سقرا ندارد، یعنی موضوعی ندارد این قاعده ای که ادعا شده است در ما نحن فی. بنابراین چگونه بهش تمسک میکنن؟ بله این خیلی عجیبه. و خدمتی شما عرض کردیم که بعد بفرمایید این قاعده یعنی دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، اگر تمام باشد، لو تمت و لم تتم، اگر تمام باشد و تمام نیست، این جاری می شود در باب تزاهم. در باب تزاهم بله جاری می شود. دو تا فرض بفرمایید فعل با هم تزاهم پیدا کردن، خیلی خوب، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، توجه فرمودید؟ این در فرض تزاهمه. و میدونیم که داستان اجتماع امر و نهی بناهن علل امتناع داخل در بحث تعارض است و نه تزاهم، داخل میشد در کبرای تعارض، توجه فرمودید؟ بنابراین این قاعده در ما نحن فیه که اجتماع امر و نهی است بناءً علل چی؟ بناءً علل امتناع اصلا صغرا نداره، چون این قاعده در باب تزاهمه علا فرضی که تمام بشود. بحث اجتماع امر و نهی بناءً علل امتناع بحث چیست؟ این بحث بحث داخله در کبرای تعارضه، میره داخله در کبرای تعارض میشه. بنابراین چجوری آمدن و در ما نحن فی این قاعده رو جاری کردن، این جای تعجب. اصلا بحث ما صغرای این قاعده نیست، این اولا. ثانیا اصلا این قاعده سر جای خودش تمام نیست. تعجب میکنید؟ کی گفته است که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه؟ این اول کلام است. این قاعده به فرضم که باز بخواد جاری بشود با احکام شرعی کاری ندارد. تعجب می‌فرمایید؟ چرا؟ چون احکام شرعی دائر مدار منفعت و مضرت نیست. شما خیلی حکم شرعی دارید که ضرری است. خب واجبات مالیه اصلا اساسش بر ضرره. خمس میدن، زکات میدن، کفاراتشو میدن، اینا رو متضرر میشد دیگه وقتی از مالش خارج میکنه. وجوب جهاد، وجوب دفاع، اینا ضرری است. جنگ میرد که حلوا قسمی میکنن، کمپوت که نمیدن، صدقه گفته بود کشته میشد و دست و پاش قطع میشه و مجروح میشد و جنگ وجوب دفاع. خیلی خوب، این حکم ضرریست توش که واضحه که متضرر میشن. تعجب میفرمایید؟ یا فرض کنید خود حج، حج خانه خدا یک حکم ضرریست دیگه، قاطعی همه جمعیت تو شلوغی رفتن، بعد بفرمایید که هواپیماها پر بره خالی برگردد، از این طرف خالی بره بعد بر پر برگردد. خب قسمی کردن، یه عده میرفتن یه عده میمدن در طول سال، مثل عمره که شلوغ هم نباشه، همه کاراشون رو انجام بدن. و اساس جعل حج ضرریست. یعنی ما در شریعت احکامی داریم که این که شما میگون منفعت دارد، منفعت را یعنی میگون مصلحت ملزمه دارد، مصلحت ملزمه را با منفعت یکی نگیرید. فرق است بین مصلحت ملزمه و منفعت، و همچنین فرق است بین مفسده ملزمه و ضرر. آقا رباخوره مرتکب گناه میشد، درسته یا نه؟ خب اما ضرر نمیده. اینکه یه تومنش میشه 100 تومن، دلا پهنام بیشتر براش میفته. توجه میفرمه؟ پس ضرر نکرده رباخوره، اما گناه کرده. مفسده یه ملزمه دارد اما ضرر ندارد.
یه نفر اشکال میکرد برش نبته که بود که الان تو ربا دهنده و ربا گیرنده عرض شده، رجوع به بحثی تبرما، الان ربا گیرنده در عرض، یعنی قرض دهنده در عرض میکنه، چون که 5 میلیون پیش سالی 2 سال پیش 5 میلیون داده، الان میخواد پس بگیره، خیلی عرضش کم شد، ولی تا بایستی که این بحثی ربا برداشته شد. این شب همی کرده تو مهمونی بودیم هی سوک میزد، من نمیدونستی چه جواب.
بله جوابشو راحت میدادیم، کاری به بحثی ما نداره. این فرمایشی شما شما دیگه حالا یه چیزی تو ذهنتون اومد فرمودید، جوابش این است که اگر میخواد متضرر نشد میتواند که طلاق عرض بده. توجه میکنم طلاق عرض بده 5 تا سکه هم پس دیگه ارزش طلاق نزول نداره. توجه میکنم وقتی خودش اقدام کرده از به این که پول قرض بده، همه میدونن که ارزش پول نزول داره، سقوط داره. در تمام دنیا هم همینجور، در همه ارز عصرهام این بوده است که نزول پول رو شما داشت. تورم چیزی نیست که امروز آمده باشه، در عصر ائمه معصومین علیهم السلام هم بوده است. بله شدت و ضعف داره، اون وقت ممکنه تورم 40% نداشت، اما تورم بوده است. خیلی خب، بنابراین طلا بیاد، کسی بهش نگفته بگه آقا این 5 میلیون رو برو سکه طلا بخیر، به منم یه زنگ بزن چند تا سکه شد، اون وقت من به شما سکه طلا قرض میدم، شما هم که میخوایی برگردونی به من به همون عدد سکه طلا بمن باشه. این عیب نیست، راه موقت. بله، بفرمایید که بنابراین داستان شریعت با داستان منفعت و ضرر، نفع و ضرر فرق دارد. ما در شریعت داریم احکام واجب است و ضرری است، احکامی حرام است و نفع دارد و نفع دارد، ترجمه فهمید؟ اما حرام، شارع گفت آقا نخورید، ربا نخورید، کلاهبرداری، اختلاس، دزدی، حرام، اینا همه نفع داره دیگه، دزد کی ضرر میکنه؟ بله. پس بنابراین ببینید، یا فرض بفرمایید بله تردامنی ها و آلودگی های جنسی، زنا، چه خب تجارت سکس یه تجارت مهم دنیای امروز، شارع گفته نه، ترجمه میفرم ضرر ندارد تجارت سکس، پول یکی از بله بعد قاچاق مواد مخدر و بعد شاید قاچاق انسان تجارت سکس در دنیا که سودآوره، خب شارع نفیش کرده. پس این نیست که اگر چیزی حرام ضرر مالی داشته باشد و اگر واجب است نفع مالی داشته باشد. واجباتی داریم ضرر مالی دارد، محرماتی داریم نفع مالی دارد. دقت می‌فرمایید؟ پس اصلا این قاعده علا فرض تمامیتش در احکام شرعیه جاری نمی‌شد. این قاعده را نمی‌شد تطبیق کرد در احکام شرعیه. مضافاً به این کی گفت اصلا این قاعده سری جا خودش هم تمامه؟ این قاعده چه دلیلی داره؟ هیچ دلیل عقلی و شرعی، شما یه آیه بیاری، یه روایت بیاری، یه برهان عقلی بیاری که دلالت بکند بر این قاعده که دفع المفسده اولا من جلب المنفعت، همچی قاعده‌ای کلیتی وجود ندارد، برهانی برش اقامه نشده، آیه و روایتی برش اقامه نشده است. توجه می‌فرمایید؟
مصلحتی، مصلحت اولا از چیز دفع مفسده، مفسده اولا،
دفع المفسده، مفسده اینجا معنا ضرر، دفع کردن ضرر اولای از جلب منفعت است. اولا علا فرض تمامیت شامل حال احکام شرعیه نمیشه، شامل حال ما نحن فی هم نمیشه. حالا میگم اصلا خود قاعده تمام نیست. چرا؟ چون برهانی، آیه‌ای، روایتی برش اقامه نشده، برهان عقلی هم اقامه نشده. و این قاعده اینجور نیست که همه جا دفع ضرر اولای از جلب منفعت باشه. اینا اگر شما به عقلا بدید، عقلا سبک سنگین میکنن، میان میبینن که ضرر شما چقدر، نفع شما چقدر است. توجه میکنید؟ مثلا فرض بکنید تو سبک سنگین کردن اگر احتمال ضرر مختصر است اما احتمال منفعت خیلی زیاده، عقلا اقدام میکنن یا نمیکنن؟ اقدام میکنن. پس این دفع مضره اولا من جلب المنفعه اینجور نیست، سبک سنگین میکنن، ببینن کدوم. بله اگر ضرر ضرر زیاده و منفعت منفعت کم، اقدام نمیکنه. اما اگر عکسشه، اما اگر جاییست که ضرر ضرر مختصره و منفعتش منفعت کثیر، اقدام میکنه. و بعضی جا حتی بفرمایید که ضرر ضرر کثیرم که باشد، اقدام میکنن به جهاتی که یه قضایا علایق شخصی است، خصوصی است، اینا اقدام میکند برش و انجام میده. یعنی فرض بفرمایید که پدرش یا مادرش کلیه هاش از کار افتاد، الان فرزند میره کلیهشو میده که بدن به پدر و مادر، میداندم که این پدر و مادر قلبش ناراحته و خیلی زنده باشد، چون بیماری قلبی هم داره، یک سال، شیش ماه، دو سالی هم، اما خودش 30 سال دیگه به ناز زندگی کنه، جوانیه، کلیش هم که بدد لام و حالم و تو ضرر میشه، چون احتمال دارد یه کلیش از کار بیفته دیگه دومی ندارد که. با این حال چون علاقه شخصی به پدرش دارد یا مادرش داره، حاضره که کلیش رو به پدرش یا مادرش بده و اهدا کنه. یعنی قاعده‌ای که اقامه شده است کلیتی ندارد، نسبت به افراد، نسبت به موارد فرق میکنه. توجه میکنه؟ یه وقت یک ضرری است، کسی علاقه داره میگه نه طوری نیست، شهرزایی گفته بود میارزه، درسته؟ شلاقا که خورده بود و پاشده بود گفته بود میارزه، ضرره پیش او میارزه، ممکنه پیش من و شما نیارزه. یارو که رفته بود فرض کنید چه کرده بود، یه مبلغ زیادی ازش پول گرفته بودن، گفته بود باشه به همون یه دفعشم این مبلغ میارزه. اینا به افراد، به اشخاص، به موارد تفاوت دارد. قاعده کلی وجود ندارد که این قاعده کلی مو به مو باید اجرا بشه و کسی نمیتوند ازش تخطی بکنه.
حالا نمیشه دو تو اصلاح کنی با همون بیان حضرت آن فرموده که دفع مفسد اولاس از سر به منفعت در صورتیست که بسنج مسبوک و سنگین کنی، آخر ببینیم اون منفعت ارزشش بیشتره یا ضرر اون مفسده. بعد از سنجش ولی اپنی دو
بعد سنجش هم توجه کردیم یک منفعت کم و یک ضرر زیاد. خیلی خوب، بعضی اقدام میکنن برش. چرا؟ چون اون منفعت کم پیش اونا مهمتر.
همین مثالی حضرت عالی زده فرس من کلیم رو به بابان دادم اما چون حسابی بود معنوشه میتونم اون عنایت به پدر و مادر
به هر حال خلاف این قاعده است دیگه. خلاف این قاعده است. شلاق شهرزایی هم خلاف قاعده است، اونم که بله فرض کنید چه کرده بود و چه مبلغی ازش گرفته بودن، اینا همه خلاف قاعده است. پس ما اینا رو منان مورد نقض احسن وقتی قاعده کلیت نداشت دیگه قاعده نیست، دیگه قاعده نیست. پس اشکال به این قاعده این شد، اولا احکام، اولا این قاعده سقرا ندارد در ما نحن فی، ثانیا قاعده اصلا در احکام شرعیه جاری نمیشد، ثالثاً اصلا قاعده قاعده نیست. این قاعده دلیل شرعی و عقلی برش اقامه نشده و قاعده رو به عنوان یک قاعده کلیه نمیشد اخذش کرد. درست شد؟ خب نکته از این قاعده عجیبتر و غریبتر فرمایشی است که جناب میرزای قمی فرموده. میرزای قمی از این دلیل جواب گفتن، از همین دلیلی که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، جناب میرزای قمی در قوانین اینجوری جواب گفتن ازش، فرمودن این مطلقا ممنوعه. چرا؟ چون در ترک واجبم مفسده است. گفته با این تو بحث ما جاری نمیشه این قاعده. چرا آقای جناب میرزای قمی در بحث ما صاحب قوانین جاری نمیشه در بحث اجتماع امر و نهی بناءً علی الامتناع؟ چرا؟ به جهت اینکه ترک واجبم درش مفسده هست. یا آقا تو چرا داری میای میگوی که جانب حرام رو مقدم می‌داری؟ خب وقتی حرام رو مقدم داشتی جانبش رو در مجمع واجب ترک میشن، واجب که ترک شد در ترک واجب هم مفسده هست. بنابراین قاعده جاری نمیشد که قاعده شما بود دفع المفسد اولا من جلب المنفع. اینجا امر شما دائر مداره بین دو تا مفسده میشه، یه مفسده نهی، یک مفسده ترک واجب. پس بنابراین شما امرتون دائر مدار بین دو مفسده است، مفسده نهی و مفسده ترک واجب. پس اصلا این جاری نمیشه این قاعده. این خیلی عجیبه. چرا؟ به جهت اینکه کی گفته آقا ترک واجب مفسده دارد؟ در ترک واجب مفسده نیست، چنانچه در ترک حرام هم مصلحت نیست. اونی که بناء علی العدلیه گفته شده است این است که فعل واجب مصلحت دارد و چی؟ و بفرمایید فعل حرام مفسده دار. اینا اونایی که تازه اونم اینم همه قبول ندارن، اشعری ها که قبول ندارن که، اما بناءً علی مذهب عدلیه بله این ثابت است که فعل واجب مصلحت دارد و فعل حرام مفسده دارد. درست شد؟ نماز بخونی مصلحتی به دست میاری، لا سمح الله عرق کسی بخورد مفسده برش حاصل میشود. اینه. اما کسی نگفته است اگر نماز نخوندی مفسده برات پیدا میشه. اینه کسی نگفته. و اگر آمدی و نهی را اطاعت کردی، شراب نخوردی، مصلحت به دست میاری. اینو کسی نگفته.
ولی میشه دو تا برای ترک اونجام گرد برای چی مارم به آتش زمین حالم نخوندن مسلمان چون نماز نخونده بودی مارا آمده.
این نمیتوند اجازه بده حالا عرض میکنم، این نمیتوند تمام باشد این فرمایش میرزای قومی. چرا؟ چون یه لازمه ای دارد، اون لازمه فاسد و اون لازمش این است که اگر کسی ترک واجب کرد دو تا عقاب داشته باشه. یک عقاب برای ترک واجبش، عقاب دومش برای چی؟ فعل حرامش. یعنی لازمه این بیان این است که شما بگون آقا شیئی که واجب است ترکش حرام است. نماز خوندن واجب، ترک صلات حرام. اگه شما اینو گفتید خب کسی که نمازشو نخوند هر دو طور اتیان کرده، هم ترک واجب کرده هم فعل حرام انجام داده. لازمه این بیان این است که دو تا عقاب داشته.
یکیش لازمشه
اشکال نداره، لازمشه دیگه، میشه دو تا عقاب. سوال میکنیم جناب میرزای قمی شما خودت قبول داری که در ترک واجب دو عقاب است؟ خود میرزام قبول نداره که ترک واجب دو عقاب داشته باشه، یه عقاب به خاطر ترک واجبش، یه عقاب به خاطر اون مفسده‌ای که برش حاصل شده است. یا اگر کسی فعل حرام کرد، عرق خورد، دو تا عقاب داشته باشه، یکی به خاطر اینکه نهی را اطاعت نکرده است، دوم به خاطر اینکه چی؟ بفرمایید مصلحتی را از دست داده است. یعنی فعل حرام حرام باشد و ترک آن واجب باشد. میشه دوتا عقاب دیگه. خود جناب میرزا قبول ندارد که ترک که فعل حرام یا ترک واجب دوتا عقاب داشته باشه. ترک واجب یه عقاب داره، فعل حرام یه عقاب داره. خود میرزام این رو مقره، هیچ کی هم قبول نداره دوتا بشه. توجه میفرمه؟ بنابراین این چه حرفیست که جناب میرزا زده اند؟ این بله بسیار عجیب و غریب است و از ساحت قدس میرزای قمی صاحب قوانین عجیبه. از همینجا معلوم میشد آقا این آقایونی که در رساله ها می نویسن که اگر کسی به علت ترک ازدواج به گناه می افتد، ازدواج کردن برای او چیه؟
واجب.
واجب از کجا؟ این میشد رو همین فرمایشا که آلودگی به گناه حرام. خیلی خوب، حالا که آلودگی به گناه حرام باشد، پس ازدواج واجب باشد.
مقدمه یه فرق ماز به ازدواج کرد که دنبال گناه نمیشه، مقدمه میشه برای
ازدواج همیشه مستحب است. حالا برای بعضی استحبابش مؤکد باشد، برای بعضی پیرمردا مثل من و شما استحبابش باقی است، اما شاید دیگه اون تأکیدش رو نداشته باشد. اما ازدواج بشد واجب، وجوبی نداره. بله، ارتکاب گناه حرام، به واسطه اینکه گناه حرام است که ازدواج تبدیل به وجوب نمیشد که.
اصلی مصبت
ترجمه فهمه؟ بله، گناهش حرامه. هر کس آلوده به گناه بشد مرتکب حرام شد، اما در اثر او گناهی که حرام است، فعلی که حکمش استحبابه، استحباب تبدیل نمیشد به چی؟
واجب.
تبدیل به وجود نمیشد، استحباب در استحبابش باقی است. بنابراین این فرمایش محقق قومی.
شما چطور در امر ابتدا میگید برو نماز جمع، حالا اونجا میگید امر پدر یعنی نماز جماعت مستحبه به استحبابش، تو اطاعت از پدر واجب میدونی؟
نمیدونی.
نماز جماعت که نمیتونید بگید واجب، اما اطاعت از امر پدر چی؟
اطاعت از پدر هم واجب نمیدونه. اذیت والدین رو حرام میدونه. هر جا که اطاعت نکردن از اونا برسد به مرز اذیت، خب اون میشه حرام. اطاعت از والدین واجب نیست، اما اذیتشون حرام. اینا استفاده میکنیم از آیه شریفه لا تقل لهما اف، اف اقل اذیت هست، درسته؟ نهی میکند ازش. بنابراین اذیت والدین حرام است. بله، ربما ترک دستورشون را موجب اذیتشون میشه. خب چون موجب اذیتشون میشه حرام. اما اگر یه دستوری داد، شما اگه ترکشم بکنید میدونید که متعذی نمیشن، لازم نیست دستور رو اطاعت کنید. گفت مادره به پسرش گفت ننه من راضی نیستم امشب پهلو زنت بخواب. خب اونم گفت چشم ننه، امشب که هیچ، تا یه ما دیگه هم پهلوش نمیخواب. درست شد؟ بعد رفت تو خونه و همون شب سلام علیکش هم کرد. لازم نیست که بفهمد مادره که مادره از اینش پرسه ننه چی کار کردیم که ننه سی شبانه روز اسم من جدا میخورم. ننش هم میگه باری که به دست داره اذیتشون حرام. اگر جوریست که شما امری رو که صادر کردن ترکش رو متوجه نمیشد، در نتیجه چون متوجه نمیشد اذیت هم نمیشه. بنابراین شما مسجد رو گفت برو نماز به جماعت بخون، نرفتی، اما به بچه ها مسجد گفتی که آره آقا منو دیدین بگون من اومدم. بچه ها مسجد هم حالا فرض کن مصلحتی در کار داشت، بچه ها مسجد هم گفت هم فلانی اومد، گفت بله آقا اومدش نماز اول، همه صفحه اول، اونم گفت خب الحمدلله تموش. پس اطاعت از والدین به ما اینکه والدینن نه اذیتشون حرام است، لا تقل لهما اف، دلیلی بر وجوب اطاعتشون نداریم. اینم بفرمایید دلیل دومی که آقایون گفتن.
ترک گناه میگه واجب نیست.
نه، فعل گناه حرام است، ترک گناه واجب، فعل واجب واجب است، ترک واجب حرام نیست. همه
لازمه
اصلا نه لازمه یه لفظیشه نه عقلیشه هیچ. بذارید کنار فعل واجب واجبه نباید ترکش کن، اما اگر واجبه تو ترک کردی مرتکب حرام شده ای، یعنی ترک واجب حرام است، نه فعلش واجبه. حرام را باید ترک کنی، حرام میبایست ترک بشه
انجام.
خب اگر بیای حرام باید یعنی فعل حرام معصیته، ترک حرام واجبه. در جو فرموده اینا را از هم حالا اینا را تأمل بفرمایید ببینید ذهنتون ذهن عوامی نباشه. بیقدر درس خوندین برای چی؟ فعل واجب واجب است. خب فعل حرام چیه؟ حرام است. خب ترک حرام واجب نیست. توجه کردید؟ اگر ترک حرام هم واجب باشه و اره خوره دوتا عذاب داره، یکی فعل حرام رو به جا آورده اره خورده این یه عذاب، یکی هم چه کرده؟ باید ترک میکرد ترک نکرده، یه عقاب هم برای اون داره، اینه کسی ملتزم. پس فعل واجب واجب است و از اون طرف
فعل حرام
حرام است ولاقه
درست شاره میگه نباید انجام.
وصلی الله علی محمد.
از اون شاره میگه نباید انجام بدی، داره طلب میکنه، این دوباره در وجود داره.